الله الرحمن الرحيم. فرمودن که باعث تمایز علوم موضوع علم است، آنچه که باعث تمایز علوم موضوع علم است و این رو اثبات کردن. معترض اعتراض کرد و گفت چه عیب داره که عامل تمایز علوم رو محمولات قرار بدیم؟ ابتدا این مدعاش رو مساوی با مدعای ما قرار داد و گفت همونطور که ممکن است موضوعات عامل تمایز علوم باشند، همچنین ممکن است که محمولات رو ما عامل تمایز به حساب بیاریم. بعدن ترقی کرد گفت بلکه اگر محمولات رو ما عامل تمایز قرار بدیم، اولا از این است که موضوع رو ممیز علوم بکنیم. دلیلش بر این ارجحیت این بود که موضوع به منزله ماده است و محمول به منزله فصل. به دلیل این که موضوع محمول رو قبول میکنه، ماده هم صورت رو قبول میکنه. صورت بله، محمول بر ماده بر موضوع عارض میشه، همونطور که صورت بر ماده عارض میشه. به این دلیل ما میتونیم موضوع رو به ماده و محمول رو به صورت تشبیه کنیم و بعد بگیم که ماده همون جنسه و صورت همون فصله. پس موضوع به منزله جنس میشه و محمول به منزله فصل، و چون فصل عامل تمایزه، پس محمولم که مثل فصل عامل تمایزه. این تمام حرف ایشون بود. چون موضوع به منزله جنس قرار میده، اول به منزله ماده بعدن به منزله جنس، و جنس ممیز نیست بلکه ما به اشتراکه، بسیار میشه موضوع رو ممیز قرار نده در اونو. محمول به منزله صورت قرار میده و صورت رو به جای فصل میذاره. سلامت. بعد میگه که حالا که اینطور شد، پس محمول به منزله فصله و چون فصل ممیزه پس محمول ممیزه.
جمعه ماشید فهمید
قابل تمایزه
یا باعث تمایزه؟
باعث تمایزه،
عامل
عامل تمایز. این ترجیحی بود که ایشون بیان کرد. بعد حالا ما جواب میدیم از این ترجیح. قبلا این توضیحات گفته شده بود، من تکرار کردم که جوابش ممکن باشه. جواب اینه که ما یک بار به مسئله توجه میکنیم و ماده و صورت مسئله رو تبیین میکنیم، یک بارم به علم توجه میکنیم و ماده و موضوع و ماده و صورت علم رو مشخص میکنیم. در هر دو حال میبینیم اونی که شما گفتید خلاف واقعه، نه با موضوع و نه با ماده و صورت مسئله شما موافقید، حرف شما موافقه، و نه با ماده و صورت علم. یعنی اون ماده و صورتی که شما تعیین کردید نمیتواند ماده و صورت مسئله باشد، نه ماده و صورت علم. و دیگه ما غیر از اینم که چیزی نداریم. شما ماده و صورت چه چیزی رو دارید تعیین میکنید؟ اگر ماده و صورت مسئله رو تعیین میکنید، موضوع محمول نیست. اگر ماده و صورت علم رو تعیین میکنید، بازم موضوع محمول نیست. پس این موضوع محمولی که شما ماده و صورت گرفتیدش، ماده و صورت چیه؟ حرف خلاف واقع گفتید. این جوابی که ایشون میده. به مسئله توجه میکنیم، میبینیم ماده و صورت عبارتند از موضوع و محمول با هم. ماده عبارتند از موضوع و محمول با هم، صورت عبارتند از حکمی که بین این موضوع و محمول برقرار میشه. زیرا که صورت سازنده ما موجوده، ماده تنها سازنده نیست. وقتی صورت میاد، اون ماده با گرفتن این صورت میشود موجود خاص. این خاصیت صورت رو توجه بکنید، در اون بحث بعدی میرم به این خاصیت کار داریم. خاصیت ماده، خاصیت صورت اینه که با آمدنش موجود رو میسازه. ماده تنها کافی نیست، صورت که میاد موجود ساخته میشه. البته گاهی صورت با ماده میاد، مثل این موجوداتی که خدا میسازه، صورت ماده با همه، ولی وقتی صورت میاد ماده کارایی داره و شی رو میسازه. اما یه وقت صورت بعد از ماده میاد، مثل کارایی که ما میکنیم. چوب ماده است، از قبل آماده است، صورت صندلی بهش میگیم صندلی میسازه، که با آمدن صورت این ماده موجود جدید میشه. بنابراین همیشه صورت سازنده موجوده، ماده قبول میکنه ولی صورت میسازه. حالا چه صورت همراه با ماده باشه و چه صورت مؤخر باشه، خصوصیت صورت سازندگی. حالا تو مسئله نگاه کنید، وقتی موضوع هست، محمول هست، مسئله یعنی اون قضیه ساخته نمیشه، ولی وقتی حکم میاد قضیه ساخته میشه. با موضوع و محمول تنها که پراکنده باشن، بینشون ارتباط نباشه، قضیه که همون مسئله ساخته نمیشه. قضیه و مسئله وقتی ساخته میشه که حکم میاد. پس معلوم میشه حکم صورته و سلام علیکم. موضوع و محمول دوتایی با هم ماده هست. پس حرف شما که گفتید موضوع ماده است و محمول صورت، غلطه. موضوع و محمول با هم ماده هست، با حکم صورت. این مال مسئله. حالا به علم توجه میکنیم. علم یک مرکب اعتباری است، از مسائل ترکیب شده که مسائل به هم اختلاف دارن و هر کدومشون مستقلن، ولی این مختلفات که جمع میشوند یک مرکب اعتباری درست میشه. مثل افراد یک لشکر که جمع میشن، همشون مستقلن، ولی وقتی جمع میشه یک مرکب اعتباری به نام لشکر درست میشه. ما الان میخوام درباره این علم بحث کنیم. مسائل این علم، مسائل این علم ماده علمند که تا وقتی باشند علم درست نمیشه، چون یک مشکل موجودات پراکندن که مرکبی درست نمی کنه. اون جهت وحدت وقتی بر این مسائل عارض میشه، با اون جهت وحدت مسائل میشوند علم. مرکب اعتباری با اون جهت وحدت درست میشه، پس خود مسائل میشوند ماده. اون جهت وحدت میشه صورت، چون خاصیت صورت رو داره. خاصیت صورت این بود که با آمدنش اون شیئی که میخواهیم به دست بیاریم حاصل بشه. الان ما میخوام علم رو درست کنیم که یک مرکب اعتباری است. با چی علم رو درست میکنیم؟ با اون جهت وحدتی که برای این مسائل متفرقه عارض میشه. وقتی این مسائل متفرقه رو ملاحظه میکنیم علم رو نداریم، ولی وقتی جهت وحدت میدیم اینا رو جمع میکنیم، علم یعنی مرکب اعتباری درست میشه. پس معلوم میشه که جهت وحدت صورت است و مسائل مادن. بازم نتونستیم بگیم ماده موضوع است و صورت محمول. ماده شد مسئله که مجموع موضوع و محمول و حکمه، و صورت شد جهت وحدت. پس اون بیانی که شما گفتید، که گفتید موضوع ماده است و محمول صورت، اینو ما تو نه تو مسئله یافتیم نه تو علم یافتیم. حرفیست خلاف باطل. این تمام جوابیست که ایشون میده و جواب درستی هم هست. یعنی طرف اشتباه کرده که موضوع رو ماده گرفته و محمول رو صورت گرفته. در مسئله اینطور نیست، در علم اینطور نیست. صفحه 58 بودیم، سطر 11. قبل از اینکه من خطو بخونم، در سطر 9 داشتیم و لحاظا کانت حدودها فی صدر العلم حدودا رسمیتا. منم در جلسه گذشته حدودا رسمیتا خوندم، با تکلف معناش کردم، عبارت غلطه. حدودا اسمیتا، رسمی غلطه. حدودا اسمیتا که رو به ما تصیر و بعد اثباتها حدودا حقیقیتا. مطلب همون مطلبه، فقط حدود اسمیه به جای حدود رسمی گذاشته میشه، چون در مقابل حد حقیقی، حدود حقیقی، حدود اسمیه، نه رسم. رسم خودش جزء حدود حقیقیه، حدود به معنی تعریف ها، نه حد اصطلاحی. حد به معنی تعریف. حدود اسمی یعنی تعاریف اسمی، حدود حقیقی یعنی تعاریف حقیقی. این دوتا در مقابل همه، رس که در مقابل حقیقی نیست، رس خودش یکی از اقسام حقیقی است. خب و اما حدیث المادت و صوره فکاذبون، داستان ماده و صورتی که شما به هم بافتید کاذبه. کاذب یعنی مخالف واقعه، نه در مسئله میابیمش و نه در علم، پس امریز مخالف واقع. لان ایشون ابتدا میره سراغ مسئله و موضوع محمول مسئله رو، ماده و صورت مسئله رو تعیین میکنه. لان کلا من الموضوع و المحمول جزء مادی من القضیه و انما الصوری هو الحکم. تا اینجا مطلب تموم میشه، نباید تختی میشه سرخط میمه. لان کلا من الموضوع و المحمول جزء مادی من القضیه و انما الصوری هو الحکم. در قضیه که همون مسئله است، وقتی توجه میکنیم میبینیم موضوع و محمول با هم دیگه میشن جزء مادی و صوری اون حکمی است که بر اینها عارض میشه و این قضیه رو میسازه. با آمدن این حکم قضیه ساخته میشه. پس قضیه شأنش این است، حکم شأنش این است که صورت باشه و موضوع و محمول شأنشون اینه که ماده باشن. اونی که شما گفتید مطابق با آنچه که ما الان تحقیق کردیم نیست، پس حتی شما میشه کاذب در مسئله اما در علم. الا ان این باید سر خط باشه، الا ان الکلام لیس فی المسئله، که ما بریم دنبال ماده و صورت مسئله بگردیم، بل فی المرکب الاعتباری الذی هو العلم. عمل درست نیست، الذی هو العلم، بلکه صحبت ما در مرکب اعتباری است که علم به معنای صناعته. ما در این داریم بحث میکنیم. خب اگر بحث در این داریم، ماده و موضوع اینو میخوام مشخص کنیم. ولا خفا فی ان المسائل ماده له، مسائل ماده این علم است، و یرجع الصورت الى جهت الاتحاد، صورت همون جهت اتحادی که این مسائل با هم متحد میکنه. پس ماده موضوع نشد. بله کجا؟ ولا خفا فی عند المسائل مادتون له، مادتون گفتم؟ اگه مادتون گفتم اشتباه بود. لا خفا فی عند المسائل مادتون له، مسائل ماده علمن، ماده اون مرکب اعتباری یعنی ماده علم، و صورت رجوع میکنه الی جهت الاتحاد، یعنی اون جهت اتحادی که این مسائل با هم متحد میکنه صورت علمه، خود مسائل میشن ماده. پس بازم جایی برای ماده بودن موضوع و صورت بودن محمول نموند. این اذبه ها اشاره به خصوصیت صورت داره، یعنی از به این صغراست کبرا همون خصوصیت صورته. از به ها یعنی به وسیله جهت اتحاد، تسیر المسائل تلک الصناعه المخصوصه، تسیر المسائل تلک الصناعه المخصوصه، تلک الصناعه المخصوصه، مسائل میشه فاعل، تلک الصناعه میشه مفعول. به وسیله جهت اتحاد مسائل میشوند این صناعت مخصوص و این علم خاص. یعنی با آمدن جهت اتحاد شما علم رو علم میکنید. این صغرا کبرا اینه که، و صورت هم چیزیست که با آمدنش اون شیء مورد نظر ساخته میشه، پس نتیجه اینه که جهت اتحاد صورته.
یعنی موضوع صورت؟
نه جهت اتحاد مسائل گفتیم که میتونه موضوع باشه، میتونه چیزای دیگه باشه، هر چی بود، اون جهت اتحاد میشه صورت. حالا یا موضوع باشه یا هدف باشه یا واضح باشه، که گفتیم جهت اتحاد مسائل به ذات موضوعه، بالعرض اونهای دیگه هستن. حالا هر کدوم رو شما جهت اتحاد بگیرید اون میشه صورت. خب جواب لایقال هم داده شد و معلوم شد که همون حرف ما درسته که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. این تلاشی که معترض داشت که خواست ثابت کنه که تمایز علوم به تمایز محمولات ناموثق بود. گفته بودم که یک توضیح مختصری در باره ماده و صورت و اختلاف اعتباری به حقیقیشون داده بشه که من در جلسه گذشته مختصر گفته بودم، حالا یه خود از این مختصر بیشتر میدونم، نه کاملا مفصل ولی یه خود بیشتر. موجودات رو به سه قسم تقسیم میکنن، دو قسمشون مربوط به جهان مادن، یک قسمشون مربوط به جهان ارواح و عقولن. میگن که موجود یا جوهر مادیست یا عرض حال در چنین جوهریست، میشه دوتا، و یا مجرده میشه ستا. مجرد مال عالم ارواح، اون دوتای دیگه که اولی جوهر دومی عرضه، مال عالم شهادت و همین عالم خودمون. این ستا موجود به هم تفاوت دارن. اولی جوهر است و مادی و مرکب، جوهر مادی و مرکب. دومی مادی هست، جسمانی هست، اون عرضه ولی مرکب نیست، بسیطه. سومی که اصلا مجرده، مادی نیست، بسیط هم هست. بسیط یعنی جنس، یعنی ماده و صورت نداره. جوهر مادی ماده و صورت داره، مثلا تخت ماده داره صورت داره، انسان هم همینطور. منتها صورت تخت صورت صناعیه، صورت انسان صورت طبیعیه، و همه موجودات مرکب جهان ماده همشون ماده دارن به صورت. جوهراشون همه ماده دارن به صورت، منتها بعضی از صورتشون صناعیست، بعضی از صورتشون طبیعیست. پس جواهر مادیه همه میشن مرکب ملل ماده تو بسید. عوارض همه بسیطن ولی حلول در موضوع میکنن، محل دارند اما ماده و صورت ندارن. چون محل دارن مجرد نیستن، جسمانی هن، ولی چون ماده و صورت ندارن بسیطن. پس اعراض همه بسیطن، اخول هم که همشون مجرد. خب ما جنس و فصل رو از ماده و صورت میگیریم، ولی فصل ولی عرض که ماده و صورت نداره، مجردات هم ماده و صورت نداره. جنس و فصل اینا از کجا میگیریم؟ جنس و فصل جواهر مادی روشنه، از ماده و صورتشون گرفته میشه. چطوری گرفته میشه؟ اینو جلسه گذاشته عرض کردم، جلسه اسبق عرض کردم که ما ماده رو لحاظ میکنیم میشه ماده ذهن. تا حالا ماده خارجی بود، حالا که لحاظش کردیم یعنی بردیمش تو ذهن، میشه ماده ذهن، میشه موجود به وجود ذهن. صورت خارجی رو لحاظ میکنیم میشه صورت ذهن. فرقش با اون خارجی به وجوده، و چون وجود همه کار است، پس فرق ماده ذهنی با ماده خارجی فرق اعتباری نیست، فرق واقعیه. فرق صورت ذهنی با صورت خارجی هم همینطور، فرق واقعیست نه فرق اعتباری. پس ذهنی ها با خارجی ها فرق واقعی دارن نه فرق اعتباری. البته ماهیتشون یکیه، اونم ماده، اینم ماده، یا اونم صورت، اینم صورت، ماهیتشون یکیه، وجودشون متفاوته. این وجود ذهنی هم وجود خارجی، و چون تفاوت وجودها واقعی است، تفاوت اون ذهنی و خارجی هم میشه واقعی. وقت ذهنی رو، بله اینجا باز توضیح بدم، پس ما ماده و صورت رو از خارج گرفتیم، شدن ماده و صورت ذهنی. میریم سراغ عرض. عرض ماده و صورت خارجی نداره، همچنین جواهر مجرده ماده و صورت خارجی ندارن. ماده و صورت ذهنی اینا رو از کجا بگیریم تا از ماده صورتشون جنس و فصل درست کنیم؟ می فرمان از ماور اشتراکشون ماده ذهنی رو انتزاع کن و از مراحل امتیازشون ماده خارجی رو و صورت ذهنی رو، صورت ذهنی رو، ماده و صورت خارجی که ندارن ولی مابل اشتراک و مابل امتیاز دارن، از مابل اشتراک و مابل امتیازشون ماده و صورت ذهنی رو بگیر. مثلا عقل و نفس هر دو موجود مجردن، مابل اشتراکشون اینه که در وجود مجردن، در وجود وابسته به ماده نیستن. مابل امتیازشون اینه که عقل در فعل هم وابسته نیست اما نفس در فعل وابسته است. شما مابل اشتراک رو که تجرد در وجوده به منزله ماده قرار بدید، ماده ذهنی، و اون مابل امتیاز رو که یکی در مقام فعل مجرده یکی در مقام فعل وابسته است اینو صورت ذهنی قرار بدید. همچنین در اعراض، در اعراض ما لونی در خارج نداریم که بشه ماده، بعد اون وقت مفرق لنور بسر بشه فصلش، قابضون لنور بسر بشه فصل دیگرش. ما از مشترک بین سواد و بیاض، ما به اشتراک بین سواد و بیاض لون رو انتزاع میکنیم، بعد از امتیازشون مفرق لنور بسر رو و قابضون لنور بسر رو انتزاع میکنیم، ماده و صورت ذهنی درست میشه. پس هم در عرض و هم در جواهر مجرده برای گرفتن ماده و صورت، ماده و صورت ذهنی، ماده و صورت خارجی، ماده و صورت خارجی لازم نیست چون نداریم، مابل اشتراک و مابل امتیاز لازم. حالا در هر سه موجود ما الان ماده و صورت ذهنی رو پیدا کردیم، در هر سه موجود، چه جوهر مادی مرکب باشد، چه جوهر مجرد باشد و چه عرض باشد، عرض عالم شهادت، هر سه اینا الان ماده ذهنی و و صورت ذهنی رو پیدا کردن، منتها حالا نحوه گرفتنش فرق میشه، ولی همشون ماده و صورت ذهنی رو دارن. ماده و صورت ذهنی محدودش بسته میشه، یعنی شما حیوان رو اگر تصور کردی به این صورت که جسمی است، نامی، متحرک به اراده، حساس، این چهار تا جسم، نامی، متحرک به اراده، حساس، این چهارتا رو گفتید اگه جمع شد میشه حیوان، دیگه مازاده بر این لازم نیست. اگر مازاده بر این هم بیارید داخل در ذات حیوان نیست، عارضیست بیرون از ذات. نمیتوانید مازاده بر این رو بر حیوان به عنوان یک ذاتی هم کن، به عنوان عرضی اشکال نداره ولی به عنوان ذاتی هم نمی کنید. یعنی حیوان نسبت به ما ادای این چهارتا به شرط لاک، یعنی قبول نمی کنه، به عنوان ذاتی قبول نمی کنه، محمولی رو به عنوان ذاتی قبول نمی کنه، به عنوان عرضی چرا؟ به عنوان ذاتی قبول نمی کنه. پس این چنین حیوانی که الان شما تصور کنید میشه ماده، ماده اونیست که محدودش بسته میشه و بعد از اینکه محدوده بسته شد هر چیزی که بهش ملحق کردید به عنوان ذاتی، یعنی به عنوان اینکه بتونه داخل محدوده بشه نیست، یعنی قبول نمی کنه، داخل در محدوده راهش نمیده، در این محدوده بسته شده، خارج از محدوده اشکالی نداره، یعنی به عنوان عرض اشکال نداره، به عنوان ذاتی قبول نمی کنه. پس همه عوارض بیرون میمونن، این چهارتا که ذاتی هم در درون محدوده هم هرچی هم که اضافه شدید به شرط لاتنی تردش میکنه، به عنوان ذاتی قبولش نمی کنه، این میشه ماده. اما اگر همه رو شما جنس فرض کردید به عنوان اینکه یک مبهمی، مبهم وجود خارجی نداره، وجود ذهنی هم نداره، پس حیوان وجود ذهنی پیدا نمی کنه، تحصل پیدا نمی کنه تا وقتی حیوانه، وقتی ناطق رو بشتادید تازه تحصل پیدا می کنه، ناطق رو بشتادید تحصل پیدا می کنه، یعنی میشه موجود ذهنی، ذهن می تونه قبولش کنه، خود حیوان ذهن قبول نمی کنه. شما الان به ذهن خودتون مراجعه بکنید، حیوانو بهش بدید، حیوان عام نمیپذیره. وقتی میخواد تصور کنید حیوانو در ضمن انسان، در ضمن فرس، در ضمن یکی از این حیوانات جزئی تصور میکنه، نشون میده که حیوان کلی قابل تصور نیست. وقتی دارین تصور میکنید حیوانو، بالاخره یکی از الفاظ تو ذهنتون هست، خود حیوان به ما اینکه حیوان باشه، اونم مبهم باشه، نه اصلا جسم نامی متحرک به اراده حساس، این معینه، اینو تصور میکنید، حیوان مبهمی که با همه حیوانات بتونه بسازه، و شما وقتی اینو تصور میکنید حیوانات دیگر تصور نکنید نمیتونید، می‌بینید تا وقتی که حیوان تصور می‌کنید، حیوانات دیگه همونه که می‌تونه تو ذهنتون بیاد، داره دو سه تا میاد تو ذهن و شما حیوان رو از اونا اخذ می‌کنه، از اون انواعی که اون حیوان جنسی رو اینو باید به ذهن خودتون مراجعه کنید. ببینید وقتی شما دارید حیوان جنسی رو، حیوان مبهم عرض میکنم، نه حیوان ماشین، تا گفتی در حیوان ماشین چی تو ذهنتون میاد؟ حیوان تو ذهنتون میاد یا انسان و بقر و فرس؟ کدوم ها تو ذهنتون میاد؟ نه شما نمیخواد بگید، ولی وقتی الان دارید میگید الحیوان ماشین، چی تو ذهنتون میاد؟ ندارید شما حیوان مطلق ندارید، حیوان مطلق ندارید که تو ذهن بیارید. نه روی حیوان مطلق وار میکنید، ولی چی رو تصور میکنید؟ وقتی دارید تصور میکنید مسلم انواع داره تصور میکنید. شما یه حیوان، چون ذهن ما چیزی رو میگیره که از خارج داشته باشه، یا از خارج داشته باشه مستقیمن، یا مواد رو از خارج بگیره ترکیب کنه. انسان 700 در خارج نداریم، ولی میتونیم ترکیب کنیم. چرا؟ چون موادش رو از خارج داریم. این کار ذهنه که میتونه ترکیب کنه، ولی چیزی که نه خودش در خارجه نه مفرداتش در خارجه اصلا ذهن نمیگیره. حیوان اینطوریه، حیوان انواعش در خارجه، ولی همون که انواعی دیگه، انواع انواعش در خارج هست. شما میتونید اون شی رو با انواع تصور کنید، چون خارجه شما حیوانی ندارید که بیاریدش تو ذهن. اونی که در خارج دارید این انواعه. شما حیوانی که میارید تو ذهن انواع، اون مقداری که باشون آشنایید، نه همشون، اون مقداری که باشون آشنایید که دم ذهنتونه، اونو میاد وارد ذهن میشه و شما حیوان جنسی رو به توسط این انواع تصور میکنید. نه مثلا بله نه به شرط مقسمی، اگر مبهم باشه بازم تصورش نمیکنه، مگر در ذهن نقصا اگر مبهم باشه. اگر مبهم نباشه، عرض کردم به صورت ماده باشه اشکال نداره، فرق نمیکنه لا به شرط مقسمی باشه یا جنس باشه. شی اگر مبهم بود و به قید ابهام خواست اخذ بشه، ذهن نمیپذیره. ذهن اونی رو میپذیره که معین شده باشه، ولو عام باشه، عام رو میپذیره اما به شرطی که معین باشه. مثلا همین حیوانی که عرض میکنه ماده است، این خب عامه، اینو قبول میکنه، مبهم رو قبول نمیکنه. تا خواستید مبهم رو تصور کنید، در ضمن اون متعینات تصورش میکنید و چنان این تصور در ضمن متعین ها برای شما عادی شده که فکر کنید حیوان رو تصور کردید، متوجه نمیشید. با نظریه دوم متوجه میشید که دارید انسان و بقر و فرس رو ملاحظه میکنید. تا این جمله مترزه بود، نخواستم عرض کنم. میشه محصل حیوانی که ماده باشد، نه تنها میشود محصل، بلکه میشود نوع، میشه نوعی. بله اصلا جنس نیست. خب اسمشون میذاریم ماده، ماده مشترکه، اینو میگیم ماده در مقابل جنس، نه ماده در مقابل صورت. میگیم ماده در مقابل جنس، ماده در مقابل جنس. جنس یعنی مبهم یعنی معین، جنس یعنی جنس، این یعنی نوع. این نه ماده در مقابل صورته، این ماده در مقابل جنسه. لذا ممکنه معین باشه، اون جنس معین نیست. ممکنه نوع باشه، ماده اصلا نوع هم هست، ماده همیشه نوعه، چون تا نوعش نکنید نمیتونید تصورش کنید. خب پس اینطور شد که ما ماده ذهنی رو درست کردیم. حالا همین ماده ذهنی رو اگر به شرط لا تصورش کنید، یعنی محدودش رو ببندید به طوری که هیچ خارجی رو به عنوان ذاتی قبول نکنه ولو به عنوان عرضی قبول میکنه، در این صورت میشه ماده، میشه ماده ذهنی. اما اگر محدوده رو باز کنید، بگید که هرچی داده شد میپذیره، میشه جنس، میشه لابه شرط و جنس. لابه شرط این لابه شرط منال هم، هم کردی قبول میکنه، نشدی هم قبول نمیکنه، لابه شرطی. حالا اگر بهش ناطق رو دادی قبول میکنه، با ناطق متحد میشه، تازه میشه متحصل. قبل از این که ناطقه متحصل نبود. ناهق رو دادی، مفترس رو دادی، ساحل رو دادی، هرچی از اینا رو دادی میبینی که همه رو قبول میکنه و باش متحد میشه به عنوان یک ذاتی، منتها ذاتی نو، نه ذاتی خودش، چون فرض ذاتی جنس نیست. هر دو با هم میشن ذاتی یک شی، این که شما دارین تصور میکنید. بنابراین جنس اونیست که لا به شرط باشد نسبت به محمولات، یعنی بتواند محمول رو قبول کند. ماده اونیست که به شرط لا باشد نسبت به محمولات، یعنی محمولات رو به عنوان ذاتی قبول نکند. این اعتباره. یعنی اگر اینطوری تصورش کردی، به شرط لا تصورش کردی میشه ماده، لا به شرط تصورش کردی میشه جنس. این تصور دست منه، من میتونم اینجور تصور کنم، میتونم اونجور تصور کنم. پس فرق بین ماده و جنس میشه فرق اعتباری، یعنی فرقی که دست منه، فرق واقعی نیست. اون فرق بین ماده خارجی و صوره و ماده ذهنی دست من نیست، به وجود خارجی و وجود ذهنی. این فرق طبیعیه، فرق واقعیه. اما این فرق دوم که فرق بین ماده ذهنی و جنسه، این دست منه. اگر به شرط لا تصورش کردن میشه ماده، لا به شرط تصورش کردن میشه جنس. وجود هم که فرق نمی کنه، ماده ذهنی در ذهن، جنس هم که در ذهن، پس وجودشون فرق نمی کنه. ماهیتشون هم که هر دو یکیه، این هم همون حیوانه، اونم حیوانه، هر دو حیوانه، منتها تصور من فرق کرده، وجود فرق نکرده، حیوانم که ماهیت فرق نکرده، تصور من فرق کرده. من این حیوان موجود در ذهن رو لا به شرط فرض کردم شد ماده، همین حیوان موجود در ذهن رو به شرط لا، بله به شرط لا فرض کردم شد ماده، لا به شرط فرض کردم شد جنس. پس فقط فرض من فرق کرد، الا ماهیت هر دو حیوان، وجود هر دو ذهنی، هیچ تفاوت بین ماهیت وجود نیست، فقط تفاوت بین فرض هاست. اینی که میگن فرق بین جنس و ماده اعتباری است، یعنی جنس و ماده ذهنی، نه ماده خارجی. ماده خارجی که وجودش فرق داره با جنس و با ماده ذهنی، پس فرقشون واقعیه. اون ماده ذهنی است که با جنس فرق اعتباری داره، چون ماهیتش رو یکیست، وجودشون یکیست، فقط فرض من فرق میذاره بینشون. در صورت هم همین رو داریم. در صورت اگر شما ناطق رو اینطوری تصور کردید، ناطق وجود خارجی که داره، خب میشه صورت خارجی. بعدی وقتی تو ذهن میارید میشه صورت ذهنی. این صورت ذهنی با صورت خارجی فرق واقعی داره، چون وجودشون فرق داره، ماهیتشون یکی هست، هر دو ناطقه، ولی وجودشون فرق داره، پس فرقشون فرق واقعی است. اما حالا اگر شما اینطور اعتبارش کردین، به شرط لا اعتبارش کردین، به طوری که هر چی رو که بهش دادید به عنوان ذاتی قبول نکنه، ناطق عبارت هست از مجرد مدرک کلیاتی که در مقام فعل وابسته است. مثلا یه همچین تصویری از ناطق داشته باشیم، این محدوده رو می‌بنده، میگیم ناطق فقط همینه، موجود مجردی که مدرک کلیات باشد. حالا مدرک کلیاتش هم نگفتیم، مدرک کلیات باشه و در مقام فعل وابسته به ماده باشه، این میشه ناطق، ماده صورت ذهن. حالا اگر بهش ملحق کردی عالم بودن رو، جاهل بودن رو، یا فرض کنید که پسر زید بودن رو، یا امثال زالش، این عوارض رو بهش ملحق کردید، به عنوان ذاتی قبول نمی کنه، به عنوان عارض شده. ناطقیست که عالم هم هست، پسر زید هم هست، در فلان مکان زندگی میکنه، در فلان زمان دنیا آمده، اینا عیبی نداره، این عوارض رو به عنوان عوارض قبول نمی کنه، به عنوان ذاتی قبول نمی کنه. پس لا به شرط هست، به شرط لاست نسبت به ذاتیات، نسبت به محمولات ذاتی، یعنی هیچ محمول ذاتی رو قبول نمی کنه، همه رو به شرط لاست، یعنی همه رو ترک میکنه. اما نسبت به محمولات، اما اگر این رو شما فصل فرض کردید، اینو به عنوان فصل فرض کردید، فصل رو مستقلا میتونید تصور کنید، چون مثل جنس نیست که متحصل نباشه. ولی این فصل اگر بخواد وجود خارجی پیدا کنه، حتما همراه عوارض. شما هم میتوانید این فصل رو که فصل افراد انسانه، افراد انسانه یعنی فصل است، بله، برای افراد انسان، که افراد انسان همشون دارای منهو هستند، انواع دارای ماهو است، افراد هم دارای ماهو هستند، ولی انواع دیگه دارای منهو نیست. منهو اون خصوصیات رو میگن، اون خصوصیاتی که سازنده فرد است، بنابر نظر مشا، یعنی مشخص است بنابر نظر مشا، شخص ساز است، ولی امارات تشخص است بنابر نظر صدرا. صدرا میگه که وجود تشخص میاره، این خصوصیات علامت این تشخص است، نه خودشون مشخص و آورنده شخصیت باشن، شخصیت رو وجود میاره، اینا علامت هم که تشخص حاصل شده، یعنی وجود اینا نشون میده که تشخص حاصل شده، خودشون مشخص نیستن، اماره تشخص هم، ولی مشا اینا رو مشخص میدونن، یعنی میگن خود اینها تشخص دهنده. خب اگر شما فصل رو بر یک شخص خاص تطبیق کنید، بر یک شخص خاص تطبیق کنید، این فصل میخواد منهوی این شخص رو توضیح بده. منهو عبارت از ناطق تنها نیست، عوارض هم دخالت میکنند، عوارض در واقع ذاتی منهو میشن، اگر چه نسبت به خود فرد و نسبت به نوع عارضند و بیرون، اما نسبت به این شخص سازندن ذاتی هن. یعنی این شخص رو عوارض میسازند، ولی نسبت به نوع انسان این عوارض دخالت ندارن، این نبود یکی دیگه، ولی نسبت به این شخص خاص این عوارض دخالت داره، به طوری که اگر این عارض ازش بگیرن، یک عارض ازش بگیرن، این شخص این شخص نیست، مثلا عارض زمان، البته عوارضی که تبدل شخص عوض میکنه ها، اون عرض میکنه، ولی فرض یکی از عوارض من اینه که تو این اتاق باشن، این اگر عوض بشه من عوض نمیشم، این عارض عین عوض بشه عوض نمیشه، ولی عارض زمان عوض میشه، منی که تو این زمان دنیا آمدم، اگر قبلا دنیا میرم من نبودم، یکی دیگه عارض زمان دخالت داره، لذا میگن، لذا گفتن زمان بعد چهارمه، یعنی دخالت داره تو جسم، نه حالا در من، در جسم دخالت داره، جسم سه تا بعد قبلا میگفتن داره، حالا جدیدا میگن بعد چهارمه داره، یعنی زمان رو دخیل میکنن تو جسم. خب اینا توضیحاتی بود که البته در مورد فصل یه مقدار مشکل تصورش، فرقش که فصل بشود بشرط لا بشرط و صورت بشود بشرط لا، باید مسئله رو ببریم تو منهو و ماهو تا حل بشه، الا مسئله یه مقداری مبهم میمونه. این توضیح مختصری بود، حالا مفصل شاید جای دیگه باشه، توضیح مختصری بود در مورد این که ماده و صورت چیه، ماده و صورت ذهنی، ماده و صورت خارجی، و بعدم جنس و فصل، این همه روشن شد، جنس و فصل از کجا گرفته میشن معلوم شد، و از ماده و صورت ذهنی گرفته میشن، ماده و صورت ذهنی از کجا گرفته میشه، در یه جا از ماده و صورت خارجی گرفته میشه، در دو جا از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشه. تمام این مطالب گفته شد، جمعش میدین انشاءالله مشکل حل میشه. خب بس تمام شد. در مطلب دوم بحث ما در موضوع علم بود، یعنی موضوع علم کلام، ولی ما قبل از اینکه به موضوع علم کلام بپردازیم، رفتیم سراغ این که اصلا موضوع چی هست و چرا در صدر هر علمی ما مقدمش میکنیم، موضوع چیه و مرادمون از اینکه موضوع باید مقدم بشود اصل تصور موضوع یا موضوعیت موضوع یا حلیت وسیطه هست، حلیت مرکب هست چیه، این همه توضیح دادیم و بعدم بیان کردیم که موضوع عامل تمایزه و باید در صدر هر علمی تبیین بشه. اینا یه مطالب کلی بود، اختصاص به علم کلام نداشت، ولی خب مقدمتاً باید گفته میشه. حالا میخوام وارد موضوع علم کلام بشه و موضوع علم کلام رو تعیین کنیم. برای علم کلام موضوعات مختلفی گفته شده که ظاهراً در اینجا سه موضوع نقل میشه، از سه موضوع مهمه، یکی الموجود به ما هو و موجودون که البته قید میزنیمش بعداً قیدشو میزنیم، یکی المعلوم به ما هو و معلومون که جای موجود عوض میکنیم با معلوم، سوم هم واجب تعالی، موضوع واجب تعالاست. چون اصلا توی علم کلام هر بحثی که میشه مربوط به واجب تعالاست، یا مستقیما یا با واسطه. اونجا هم که بحث از جسم میکنید، بالاخره دارید از افعال خدا بحث میکنید، یه جوری به کار خدا رفتش میدید. یعنی اصلا مباحث کلامی همه مربوط به خدا، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. پس موضوع رو خود واجب تعالی و ذات واجب تعالی میگه. سه تا قول نقل میکنه، یکی الموجود به ما هو موجودون، یکی المعلوم به ما هو معلومون، یکی هم ذات واجب تعالی. این تو چیز ذهن من سه تا، حالا ممکنه وقتم بیشتر بشه. الان اون اولی رو عرض میکنه که الموجود به ما هو موجودون. این موضوع علم کلامه. چرا موضوع علم کلام موجود به ما هو موجودونه؟ دو جور میتونیم این چرا رو جواب بدیم. یکی این که میگیم رفتیم مسائل کلام رو ملاحظه کردیم، دیدیم که همشون وابسته میشوند، یه جوری وابسته میشن به الموجود به ما و موجودون. و چون قرار بود که مسائل یک علم از موضوع اون علم بحث کنن، فهمیدیم که این الموجود و ما و موجودون که همه مسائل در اطراف او بحث میکردن موضوع بوده، از اینجا موضوع بودن کشف شد. آمدیم گفتیم شاید موضوع علم کلام جسم باشه، چون دیدیم بعضی مسائل درباره جسم بحث میکنن. وقتی خوب دقت کردیم نه، اختصاص به جسم نداره، بعضی مسائل درباره مجردات بحث میکنن، درباره خدا بحث میکنن که جسم نیست. پس فهمیدیم که جسمیت خصوصیت نداره. گفتیم شاید درباره مثلا جواهر بحث کنه، رفتیم دیدیم نه، درباره اعراض هم بحث میکنن. آخرسر ناچار شدیم یک عنوانی رو برای موضوع انتخاب کنیم که با همه این مسائل سازگار باشه، هم با مجردش هم با مادی، با مادی هم با جوهرش با عرضش. یافتیم گشتیم دیدیم که جز الموجود و ماهو موجودون موضوع به این عامی نداریم، این رو به عنوان موضوع انتخاب کردیم. این یه جور کشف موضوعه که اینو بعد از اینکه علم تدوین شده ما پیداش میکنیم. یعنی خود علم رو ملاحظه میکنیم، میبینیم مسائلش درباره اموری بحث میکنه، این امور اگه بخوام جمع کنیم جز در الموجود و موجودون جمع نمیشه. از اینجا میفهمیم که موضوع علم کلام همین الموجوده. این یه راهی که بعد از تدوین علمی راه میره. یه راه دیگه هم داریم قبل از تدوین. اصلا تو ذهنمون تصویر میکنیم چی میخوام بحث کنیم، درباره چی میخوام بحث کنیم. این تصویر رو که میکنیم شروع میکنیم موضوع رو تعیین کردن و بعد در اطراف همین موضوع مسئله درست کردن، که این مال قبل از تدوینه. علما موجود رو ملاحظه کردن، ایشون قبل از تدوین رو توضیح میده، ایشون قبل از تدوین رو توضیح میده، همین که الان دارم عرض میکنم. علما موجود رو ملاحظه کردن چون میدونستن میخواد درباره این بحث کنه، موجود رو ملاحظه کردن به عنوان موضوع قرارش دادن، بعد تقسیمش کردن. موجود رو تقسیم کردن به دو قسم، قدیم و محدث. این تقسیمات کلامیه. در تقسیمات فلسفی جور دیگه وارد میشه. میگیم یا واجب است یا ممکن. واجب رو کارش نداریم چون واحده، دیگه تقسیمش نمی‌کنیم. ولی ممکن رو تقسیم می‌کنیم. یا جوهر است یا عرض، به یک تقسیم دیگر، یا خارجی یا ذهنی. با این تقسیم ها تقسیمش میکنیم. تمام تقسیم رو تا اینجا تمام میکنیم، البته بعد دوباره عرض رو تقسیم میکنیم، جوهر رو تقسیم میکنیم، اینا تقسیمات بعدیه. ولی در کلام یه جور دیگه وارد میشیم، میگیم یا قدیم است یا محدث. این موجود به ما هم موجودون یا قدیم است یا محدث. این تقسیم اولی ماست. تقسیم اولی یعنی اولین تقسیمی که بر مقصد وارد میکنیم. بعد محدث رو تقسیم میکنیم به تقسیم ثانوی. تقسیم ثانوی یعنی تقسیمی که اول نیست ولی سالس باشه، رابع باشه، دیگه ما تقسیم ثانوی میگیم، تقسیم سالسی و رابعی و خامسی نمیگیم، همه رو میگیم تقسیم ثانوی. اونی که اولیست میگیم تقسیم اولی، مابقی رو همه رو میگیم تقسیم ثانوی. به تقسیم اولی گفتیم موجود یا محدث است یا قدیم، بعد به تقسیم ثانوی محدث رو تقسیم میکنیم و به تقسیم ثانوی قدیم رو تقسیم میکنیم.
واجب است
که موجود. در حسن تعریف فرق میکنه. واقع فرق میکنه یا نمیکنه، واقعا فرق میکنه. را عرض میکنه قدیم را تقسیم میکنه، منتها تقسیم دیگه تقسیم نیست در واقع، چون قدیم که دوتا نیست که تقسیمش کنه. تقسیم در واقع تبیین خصوصیات این قدیم است، خصوصیاتی که او رو از محدث جدا میکنه. همین، این تقسیم در واقع اسمش نیست، اسمش تبیین خصوصیات و تمییز قدیم از محدث، که انشاءالله وقتی میرسیم روشن میشه. اما این که حالا فرق هست بین این که حالا ایشون دارن سوال میکنن، فرق هست بین تقسیم فلسفی یا تقسیم کلامی، فرق اسمی که هست، اون یکی میگه ممکن و واجب، این یکی میگه محدث و قدیم. فرق ظاهری که بینشون هست، این یه احتیاج به تبیین نداره. فرق واقعی هم بینشون هست که این الان میخوام تبیین کنم. فیلسوف میگه قدیم تقسیم میشود به دو قسم، قدیم تقسیم میشه به دو قسم، قدیم به ذات که خداست، قدیم به غیر که اخور، نفوس فلکی، اجرام فلکی، عناصر وسیطه و انواع عناصر مرکب است. پنج تا این همه قدیم برگردن، پنج تا به قدیم برگردن. پس قدیم رو تقسیم میکنه، فیلسوف واجب رو تقسیم میکنه. تقسیم واجب رو غلط میدونه، چون واجب رو واحد میدونه، اما قدیم رو واحد نمیدونه. میگه قدیم یا به ذات هست که واجب است و واحد، یا بالغیر است که این پنج تا. اما پنجتا عقل و نفس فلکی، کرم فلکی، عناصر وسیطه، انواع عناصر مرکبه، نه خود عناصر مرکبه، عناصر مرکبه ماها هستیم، حادثیم، انواع عناصر مرکبه قدیم. اینا چون بحث نداریم توضیح نمیدم. بله، واجب و بذات و غیر، بله اون حالا همون ممکنه، نه تقسیم نمیدونه. ببینید تقسیم میکنن به ممکن و واجب، دیگه واجب رو تقسیم نمیکنن، چون اگه واجب بخوان تقسیم کنن به بلغیر و بذات، اون وقت سه قسم میشه: ممکن، واجب، بلغیر، واجب، بذات. خب واجب و بلغیر با هم ممکن یکیه، این دیگه تقسیم نمیکنن، اون اسمش تقسیم نیست. واجب رو تقسیم میکنن به بذات و بلغیر، در واقع همون تقسیم اولی رو تکرار میکنن، یعنی همون تقسیم به واجب و ممکن رو دارن به یه بیان دیگه تکرار میکنن، نه اینکه واجب رو حقیقتا تقسیم کنن، ولی قدیم رو حقیقتا تقسیم میکنه. قدیم یعنی واجب بالغیر همون ممکن میشه، واجب بذات همون واجب میشه. پس این تقسیم دوم با تقسیم اول فرقی نمیکنه اگه واجب رو تقسیم کنن، ولی اگه قدیم رو تقسیم کنن، تقسیم قدیم واقعا تقسیمه، یعنی واقعا تقسیم به متغایره، به متغایرهاست. اما متکلم قدیم رو یکی میدونه، قدیم بالغیر غلط میدونه، چون عالم حادث میدونه، دیگه عالم حادثه، هر همه ی عالم، عقلش و نفسش و فلکش و همه چیز، همه چی حادثه، بنابراین اصلا قدیم بالغیر قائل نیست، واجب بالغیر قائله، قدیم بالغیر قائل نیست، یک قدیم قائله، دیگه تقسیم نمی کنه به ذات بالغیر. پس قدیم پیش او تقسیم نمیشه، ولی پیش فیلسوف تقسیم میشه. بنابراین تقسیم متکلم را اگه بدی به دست فیلسوف، میگه حاصل نیست، تقسیمت حاصل نیست. یک قسمه نگفتیم محدث و قدیم که تمام اقسام نیست، بگو محدث قدیم بالغیر، قدیم بذات. محدث همین اشخاص مرکبات و عنصری است، قدیم اون پنج تاست که گفتم، قدیم بالغیر، قدیم بذات خدا. میگه تقسیمت حاصل نیست، هم اقسامو نگفتی. فیلسوف به متکلم میگه تقسیم موجود به حادث و قدیم تقسیم حاصل نیست، یک قسم جا گذاشت. ولی متکلم میگه نه، تقسیم من تقسیم حاصله. پس توجه بکنید فرق واقعی بین تقسیم متکلم و تقسیم فیلسوف هست. فیلسوف میگه اون تقسیم من حاصله، وقتی میگم یا ممکن است یا واجب، هیچ فردی رو فروگذار نشدم، همه رو گفتم. متکلم میگه تقسیم من به مبنای خودم حاصله، فیلسوف تقسیم متکلم رو به مبنای خودش، به مبنای خود فیلسوف حاصل نمیکنه. پس فرق واقعی بین تقسیم متکلم و تقسیم فیلسوف هست. بعد که تقسیم اول تموم شد، که تقسیم کرد موجود رو به حادث و قدیم، تقسیم میکنه حادث رو به جوهر و عرض. این تقسیم ثانوی است. دو مرتبه دو قسم از این تقسیم حاصل میشه، یکی جوهر یکی عرض، باز تقسیم میکنه. جوهر رو تقسیم میکنه به حیوان و نبات و جماد، عرض رو تقسیم میکنه به عرضی که حیات درش شرط است مثل علم، یا عرضی که حیات درش شرط نیست مثل بیان. بعد دو مرتبه اونی که حیات درش شرطه تقسیم میکنه، اونی هم که حیات درش شرط نیست تقسیم میکنه، 23 تا عرض قائله. متشلن به 23 تا عرض قائله، فیلسوف 9 تا عرض قائله، ولی متشلن 23 تا عرض قائله. بعضی هاشون هم 21، یا 21 یا 23، حالا و در جای خودش عرض میشه. بعدم وقتی که این اقسام عرض رو یا اقسام جوهر رو به دست آورد، دوباره میگه که اختلاف این اقسام یا اختلاف به نوع است یا اختلاف بالعوارض است. اگر جنس رو تقسیم میکنه میگه اختلاف به نوع، یعنی مثلا حیوان رو تقسیم میکنه میگه اختلاف اقسام به نوع، این یه نوع اون یه نوع. اگر داره نوع رو تقسیم میکنه به اصناف یا صنف رو تقسیم میکنه به اشخاص، میگه که اختلاف به عوارضه، اختلاف دیگه به نوع نیست. یه نوع مثلا نوع انسان رو تقسیم میکنه به سیاه و سفید، این میشه اختلاف اصناف. یا صنف سفید رو تقسیم میکنه به کذا و کذا، این میشه تقسیم به اشخاص. نوع رو تقسیم کند، جنس رو تقسیم کند، میگه اختلاف به انواع. نوع رو تقسیم کند به اصناف یا صنف رو تقسیم کند به اشخاص، میگه اختلاف به عوارضه. بعد از اینکه این تقسیمات محدث رو گفت، وارد تبیین قدیم میشه. همونطور که توجه کردید، اولین کاری که کرد موجود به ماه و موجودون رو جلوی خودش گذاشت و تقسیمات شروع کرد، موضوعات ریزتری رو به دست آورد، بعد این موضوعات ریز رو برد تو مسائل دربارهشون بحث کرد. کل کلام درباره این موضوع ریز بحث میکنه که همه این موضوعهای ریز به اون موضوع بزرگی که الموجود به ماه و موجودون باشد منتهی میشوند. بنابراین موضوع علم کلام الموجود به ماه و موجودونه. به این ترتیب موضوع کلام تشخیص داده میشه. عرض کردم بعد از تدوین تشخیص داده میشه، قبل از تدوین هم تشخیص داده میشه که شارح قبل از تدوین گفت که الان توضیح داده شد، چون نمیرسیم تشخیص کنیم. این اینشالله برای این